أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما را تحت لواء حمد پیغمبر اکرم وزیر پرچم ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و در مسیر خدمت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده و مستدام بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عذابهم. موضوع صحبت در سال قبل هم تفسیر سوره مبارکه حمد بود، امسال هم همون موضوع رو انشالله اگر توفیق باشه ادامه خواهیم داد. رسیدیم به آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین. سال گذشته در ارتباط با ایاک نعبد 10 شب یا 11 شب مطالبی تقدیم شد، سال گذشته هم بیان شد، امسال هم تأکید میکنیم با محوریت ولایت اهل بیت به دو معنا، تفسیر قرآن را با محوریت ولایت اهل بیت انجام میدهیم به دو معنا. یک، با محوریت ولایت اهل بیت یعنی نگاه انحصاری در تعلیم معانی قرآن از اهل بیت، این یک معناه. یعنی وقتی میگوییم ما میخواهیم قرآن را تفسیر کنیم، بفهمیم، معرفت به قرآن پیدا کنیم با محوریت اهل بیت، یعنی فقط میخواهیم از اهل بیت قرآن را تعلیم بگیریم. اون مقداری که ائمه ما علیهم السلام در ارتباط با مفاهیم قرآنی، مطالب قرآنی مطلب فرمودند، همون مقدار رو میگیریم، همون مقدار رو میفهمیم. مقداری که ائمه ما فرزند در ارتباط با قرآن نفرموده باشند، ما نمیخواهیم اون مقدار رو بفهمیم. همون مقداری که نطق فرمودن، تعلیم فرمودن، همون مقدار میخواهیم، بیشتر نمیخواهیم. ولو اینکه مفسرین ممکنه بیش از این مقدار بخوان قدم بردارن، حرکت کنن، در ارتباط با قرآن کریم حرف بزنن، اینا از نظر ما با توجه به روایات این تفسیر به رأی است. تفسیر به رأی یعنی صحبت کردن در ارتباط با هر مطلب قرآنی که اهل بیت در اون مورد مطلب نفرمودند، این میشه تفسیر به رأی. گاهی خیلی شدت پیدا می کند تفسیر به رأی، برابر و در مقابل مطلب اهل بیت می شود، اونم تفسیر به رأی ولی خیلی شدیده، یعنی بهش میگن اجتهاد در مقابل نص. یعنی در یک آیه امام علیه السلام یه مطلبی فرمودند، فردی در برابر مطلب امام مطلب بالعکسی بگه، بگه نه معنای آیه این نیست، معنای آیه آنچنان دیگر است، نوع دیگری است، این میشه تفسیر به رأی. این معمولا هست، ولی اصل معنای تفسیر به رأی همون نکته اوله، هر چه فرمودند به تبعیت اونها میفهمیم و میگوییم، هرچه نفرمودند نمیگوییم و هر کس اگر بگوید میشود تفسیر به رأی. این تعریف اصلی تفسیر به رأی. به چه دلیل این تعریف رو برای تفسیر به رأی میگیم؟ به چه دلیل تفسیر به رأی رو اینطور معنا کردیم؟ وارد این نمیشیم، بحث ما نیست، این بحث مقدمات تفسیره. وارد نمیشیم بگیم چرا تعریف، چون تفسیر به رأی حرامه، تفسیر به رأی قرآن حرامه، تفسیر به رأی کلام رسول الله هم و اهل بیت هم حرامه که کسی تفسیر به رأی کنه. خب خود این تفسیر به رأی یعنی چی؟ خود این نباید معنی غلطی ارائه بدیم دیگه. تعریف تفسیر به رأی، قرآن را اجازه داریم به رأی خودمون تفسیر کنیم به نظر خودمون؟ نه. خب یعنی چی نظر خودمون؟ نظر ما یعنی چی که اجازه نداریم به اون معنا کنیم؟ ما حق نداریم روی نظر خودمون، رأی خودمون معنایی را بسازیم و به قرآن نسبت بدیم. این کار حرامه، درسته؟ حالا نظر ما چیست؟ اینو باید تعریفش کنیم دیگه. این تعریف باز اگه من درآوردی باشه خودش یه نحوه تفسیر به رأیه. ما الان تعریفی ارائه دادیم، گفتیم تفسیر به رأی یعنی در حرام بودنش که کسی شکی نداره، تفسیر به رأی حرامه. یعنی چی؟ معانی مختلفی کردن، 10-12 معنا شاید بیشتر برای تفسیر به رأی معنا گفتن. کدوم از این معانی درسته؟ تفسیر به رأی چیست حقیقتش؟ ما این معنای ارائه دادیم، این معنایی که ارائه دادیم ادلهش رو نمیخوایم بیان کنیم الان، این باید تو مقدمات تفسیر صحبت کنیم. وقت در این جهت الان وسط تفسیر سوره حمدیم، ولی اجمالا اینو عرض میکنیم برای اینکه کسی میخواد پیگیری کنه بتونه. تفسیر به رأی یعنی تفسیر کردن قرآن به هر مطلبی به غیر از مطلب اهل بیت، هر مطلبی. این نحوه تفسیر به رأی. در ارتباط با سوره مبارکه حمدم همینه که مهمترین سوره قرآن است، ام الکتاب است، فاتحه الکتاب است. باید دقت کنیم در هر موضوعی، اشکالی نداره سوال داشته باشیم، ما می توانیم در مواجهه با یک سوره با یک آیه صدها سوال داشته باشیم. مثلا در مورد همین آیه که درش هستیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک سوال، چرا در این آیه دوبار ایاک تکرار شده؟ یک سوال، حتما پاسخی هم دارد، اما پاسخش چیست؟ پاسخ این سوال چیست؟ یا از روایات میفهمم یا از تعالیم اهل بیت چیزی به من میرسد یا نمیرسد. اگر نرسید این سوال را مبهم میگذارم، ساکت میشم، حرفی نمیزنم. چرا ایاک دوبار تکرار شده؟ نمیدانم. جان خلاص، وبال برای خودم درست نمی کنم، بیام یه حرفی در مورد قرآن کریم بزنم، ایاکه به این دلیل دوبار تکرار شده. به چه دلیل؟ خب توجه فرمودید، ممکنه فردی بگه آقا به این دلیل، بگیم آقا شما این دلیلی که آوردی برای دوبار تکرار شده این ایاکه از کجا آوردی؟ میگه آقا من حجت شرعی دارم. خیلی خوب، حجت شرعی داری برای خودت، من نفهمیدم حجت شرعی شما چیه، برای من واضح نشد. من شخصا نسبت به قرآن مکلفم، مسئولم، مدیونم، من نمیتونم قبول کنم حرف شما رو. این ایاکه چرا دوباره آمده؟ مثلا بحث عبادت و استعانت چرا مطرح شده کنار هم؟ این سواله، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. مثلا چرا نفرموده ایاکه نعبد و ایاکه نطیع؟ ایاکه مثلا نطیع و ایاکه نستعین، چرا از کلمه عبادت استفاده شده و استعانت؟ چرا از دو کلمه دیگه، خیلی کلمات در مورد خداوند میشد به کار برد، آها چرا اینطور به کار برده شده؟ سوال خوبه، راه تحقیق باز میشه برای انسان، ذهن انسان عمیق میشه، وسیع میشه، راه برای رشد و حرکت باز میشه. اما رسیدن به جوابش باید با دقت فراوان باشه که چیزی خارج از ضوابط اهل بیت نباشه، تفسیر به رأی رخ نده، حرامه. میخوایم قرآن بفهمیم بیافتیم تو حرام؟ قرآن که نفهمیم چی؟ اشتباه بفهمیم، گناه هم برای ما بنویسن، گناه کبیره. این یک موضوعه، روشنه تا اینجا؟ سوال دیگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین چرا به صیغه جمع آمده؟ چرا نمیگیم ایاک اعبد و ایاک استعین؟ تو را میپرستم و از تو استعانت میجویم. چرا مفرد نیامده، چرا جمع آمده؟ سوال خیلی سوال خوبیه، ممکنه بشه در موردش نکاتی از روایات فهمید. این سوال ها رو ممکنه ما، حالا این سوالی که بنده دارم طرح میکنم فایدهش، یک فایدهش این حداقل بدانیم این سوال ها هست، اینا نکاتی است در قرآن. حالا یا راهی برای ما باز میشود که بفهمیم، که قطعا اگر انسان دعا کنه، توسل کنه، راه درستی بر جلو بره، اهل بیت راهو باز میکنن. بابک مفتوح للسائلین للطالبین، درب معارف و درب علوم الهی بازه، کسی بخواد بهش یاد میدن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو سه تا سوال مطرح کردیم. یک سوال دیگر، چرا در ایاک نعبد در این آیه لحن سوره مبارکه عوض شده از غائب به مخاطب؟ تا اینجای سوره صحبت از مخاطبه و مواجهه و صحبت با فرد روبرو نیست، از این آیه ابتدا می شود به تو، تو را می پرستم، با یک کسی داریم صحبت می کنیم، می شود خطاب. آیات سوره مبارکه هم از اینجا عوض میشه. چرا؟ اینا سواله. یه مطلبی علما بزرگان مطرح کردن، این توجه داشته باشیم در همه علوم خوبه، و اون اونی که میگن آقا خود تصور یک مسئله خیلی کمک کننده است، تصور اطراف و جهات یک مسئله، سوال داشته باشیم خیلی خوبه، سوال برای فهم، سوال خودش یک کلیدیه، یک بابیه برای رسیدن به جوابهای مختلف، برای باز شدن ابعاد مختلف یک موضوع. سوال داشته باشیم، همیشه نگیم لم یلد ولم یولد رد چیم بریم. یه بار فکر کنیم ببینیم در مورد لم یلد ولم یولد سوالی نمیشه مطرح کرد؟ سوالی نداریم؟ هیچ نکته مبهمی برای ما وجود نداره که بخوایم در این مورد تحقیق کنیم؟ میگن آقا جواب، نصف جواب در فهم خود سواله. نصف جواب میگه مثلا اینقدر درصد، 30%، 70%، 50%. خود سوال درست بفهمیم اول، حالا به جوابش برسیم یا نرسیم بحث دیگری است. خود این موضوع خیلی مهمه. ما در مورد سوره مبارکه حمد، خب ما اعتقاد ما چی هست؟ اینا رو در جلسات گذشته قبلی توضیح دادیم خورده اجمالی. تیم کل معارف قرآنی در سوره حمد. خب چطور در سوره حمد؟ همین سوال ها راهگشاست برای همین موضوع. سوال ها راهگشاست برای رسیدن به همین موضوع. سوال های مختلف در ایاک نعبد چند مطلب وجود دارد؟ فکر کنیم دیگه، ببینیم چند مطلب وجود داره. واو عطف نقشش چیه در این آیه؟ هیچ معنایی افاده نمی کنه؟ هیچ راهی به هیچ معنایی برای ما باز نمی کنه؟ واو ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو چه کاره است اینجا؟ معنایی داره نداره؟ همون عطف، فقط عطف مطلق خالی. این جمله بعدو عطف کرده، میگه من و تو، میگه من و تو، این واو چه کاره است؟ میگه چی؟ فقط میخواد بگه حکمی که میاد برای دوتایی مونه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این واو چه معنایی میده؟ چرا واو آمده؟ چرا آیه جدا نشده از هم؟ ایاک نعبد ایاک نستعین، چرا واو آمده؟ وقتی انسان سوالات مختلف داشته باشد، یعنی در حقیقت به روش صحیح این است، انسان اگر با نگاه عظمت وارد آیه بشود، معتقد باشد که این آیه معانی فراوان دارد، مفاهیم و معارف گوناگون متعدد دارد، خب انسان به تک تک نکاتش دقت میکنه. شما میبینید در مورد همین نستعین، حالا امسال بیشتر بحث ما در مورد همین استعانته و البته آیات کریمه بعدی، ولی در مورد همین نستعینو ما استعانت میجوییم. یک مطلبی که کمتر روش دقت شده باب استفعاله، استعانت. استفعال به چه معناست؟ استعانت به چه معناست؟ همه معمولا میگن آقا یعنی طلب کمک، از تو طلب میکنم عون و کمک را، در حالی که باب استفعال 14 معنا داره. به چه دلیل شما معنای آیه رو منحصر میکنید در این؟ به چه دلیل؟ لا تکن ممن یقول لشیء انه فی شیء واحد، نباش جز به کسانی که به چیزی میگویند، یعنی به آیه ای میگویند این آیه فقط در این معناست. نه، معانی مختلف میتونه داشته باشه. همین وجه تقدم ایاکه بر نعبد سال گذشته یادم از گفتیم چندین وجه داره که ایاکه فقط برای حصر نیست، گفتن افاده حصر میکنه، یعنی منحصراً تو را میپرستم، یک معناش اینه، نه فقط این. استعانت هم همینه، یکی از معانی باب استفعال مثل استحسان، استعظام، استحسان، استحسنو، یعنی من این مطلب را نیکو میشمارم، استعینو یعنی تو را به عنوان اون معتقد هستم. لزوماً معناش در یک لایه های معنایی، در یک زاویه های نگاهی فقط این نیست که من از تو کمک میخواهم که بعد به مشکل بخوریم برخورد کنیم که ما که از خدا کمک نمیخوایم که تو خیلی امور، پس دروغ داریم میگیم ایاک نستعین. مثلا یک معنای، حالا خود دقت در اون قالبی که خداوند در اون قالب مطلب فرموده است. مثلا نمونه دیگه بگم، در سوره مبارکه قدر، لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلامون هیه. این یک معنا میشه، من کل امر سلام هیه حتی مطلع الفجر، یه معنای دیگه میشه. وقف رو اگه جاشو عوض بکنید، یعنی آیه رو ما اگر بگیریم یک کلمه بعد، یا آیه رو بگیریم یک کلمه قبل، خودش یه قالب معنایی جدا میشه، افاده یک معنای جدیدی میکند. میدونید در مورد سوره مبارک قل هو الله مثلا، در روایات سوره مبارک قل هو الله چند آیه است با بسم الله؟ 5 آیه با بسم الله، یا 6 آیه میشه، 5 آیه میشه. در بعضی از روایات داره که نه، لم یلد یک آیه است، ولم یولد یک آیه دیگه است، یعنی بدون بسم الله 5 تا آیه است، شاید هم بیشتر، 8 آیه مثلا با بسم الله، یادم نیست. قرازم یعنی بیشتر میشه تعداد، تعداد آیات طبق بعضی از روایات، تعداد آیات سوره توحید قل هو الله بیشتر میشود. ائمه ما فرمودن این تعدادش بیشتر آیات، کلمه کم و زیاد نمیشه، آیه تعدادش زیاد میشه، یعنی محل وقف فرق میکنه. متصلا نخون، جدا کن، توقف کن، تأمل کن، برو سراغ جمله بعد، خودش افاده یک معنا میکنه. حالا فایده این مقدمه که داریم بیان میکنیم چی هست؟ فایدهش این است که یه خورده ای انسان بیشتر متوجه میشه به اون کلامی که امام باقر علیه السلام فرمود، گروهی از فلسطین آمدن خدمت امام باقر علیه السلام، آمدن در ارتباط با سوره توحید، سوره قل هو الله، از حضرت سوال کنن. مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحیدشون آوردن، در توحید صدوق آمدن سوال کردن در ارتباط با سوره توحید. حضرت توضیحات خیلی دقیق و مهمی در ارتباط با سوره مبارکه توحید دادن، بعد آخرش جمله‌ای فرمودن، این قاعده تفسیری مهمه، فرمود لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله حملتن، اگر میافتم برای اون علومی که خدا برای من به من کرامت کرده حاملینی میافتم، افرادی که بتونن تحمل کنن، بفهمن، درک بکنن، اگر پیدا میکردم، من جمیع شرایع از توحید تا دیه یک خراش روی پوست، همه شریعت، همه دین را، همه را استخراج میکردم، من لفظت از سمد، از همین یک کلمه از سمد همه حقایق رو استخراج میکردم. چطور از یک کلمه از سمد همه حقایق استخراج میشود؟ بله، امام علیه السلام با همین روشه، یکی از روشاش همینه. الفش چه معانی داره، لام چه معانی داره، الف اول بیاد بعد لام بیاد چه معنی میده، الف چطور نوشته میشود خودش معنا داره، چطور ادا میشود خودش معنا داره، با کجای حلق و کجای وجود انسان مربوطه، بدن انسان، معنا داره. لام چطور هست، نوشته میشه ولی خونده نمیشه، از سمت لامش نوشته میشه ولی خوندهش معنا داره. اگر با کلمه قبل به کلمه قبل وصل کنی الف هم خونده نمیشه، اینم معنا داره. اگر وصل نکنی ابتداعا بخوای از الصمد شروع کنی الفش خونده میشه، معنا داره. صاد شکلش چه شکلیه؟ معنا داره. مشدد دو تا صاده، صاد و صاد، معنا داره. صاد اول یک معنا، صاد دوم یک معنا، کنار هم قرار گرفتنش یک معنا. فتح معنا داره، این صاد فتحه داره، چون خداوند معنا کرده دیگه. بعد خود این کلمات هم باز میشه، خود این حروف هم باز جداگانه معنا داره، یعنی صاد مرکب است از صاد و الف و دال، اونا هم معنا داره، همه در درون همین صاد. میم خودش باز معنا داره جدا، میم یا میم، درسته یا نه؟ روشنه که منظورم چیه؟ صمد، دال، دال خودش باز دال و الف و لام هست، خود اینها باز باز بشه معنا داره، ترکیب اینها با هم معنا داره، ارتباطش با قبل، ارتباطش با بعد، کجای سوره آمده، کلمه چندم آمده، چند حرفه، پنج حرفه، خود پنج باز مطلب داره. این حدیث در توحید صدوقه. بعد انسان این طور که نگاه بکنه، مثل عالم، این قرآن مثل همین عالمه، خیلی جالبه ها. ببینید شما مثلا روی یک زنبور متمرکز میشید، یه وقت یه نگاه کلی میکنید به عالم، میگین کوها در دشت عالم، این ستاره ها چقدر با هم نظم داره، درسته؟ کلی میگی آقا این واقعا معجزه است، این ارتباطات مثل قرآن، کلی نگاه میکنیم چقدر عظیم معجزه است. یه وقت متمرکز میشی رو مورچه، بریم تو زندگی مورچه، بعد باز خود بدن مورچه قوغاست، خودش به تنهایی میبینی معجزه است. رابطه همزیستی مورچه با خاک و با محل لانش و قضا نگه داشتنش و با حیوانات دیگر و رابطه با اون ملکه و رابطه ماده و نرش و باز اینا هر کدوم قوغاست، خودش میبینی معجزه است. یک عضو از یک جزء از اجزای عالم رو دست میذاری روش، میری داخل عمقش، باز از داخل اون میبینی باز با ابواب جدیدی باز میشه. همینطور قرآن هم همینطوره. یه وقتی به طور کلی میگیم قرآن معجزه است، چه مهار، چه معارفی، چه مفاهیمی، چه نکاتی، عالم رو کلی نگاه میکنیم میگیم چقدر این عالم عظیمه. میگه خب حالا بیا یک کم بریم تو ستاره ها، میره تو ستاره میبینه اوه 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 یک عالمیه برای خودش، اصلا چه خبر، ستاره ها، آسمان ها، بهتش میزنه آدم. میگه آخر حالا یه خورده بیایم حالا باز بریم تو زمین، باز میری تو زمین، چه دریاییه، خود زمین چه چیزهایی، امواج داره، جاذبه داره، دافعه داره، فلان داره. اصلا علما نمیتونن به انتها برسن، در هیچ جزئی از اجزای عالم نمیتونن یک طوری ورود پیدا بکنن که بگن ما به انتهای این رسیدیم، ما دیگه هر چیزی در مورد خاک بود فهمیدیم، نمیتونن بگن. چرا؟ چون درون خاک که میرن میبینن از درون خاک ابواب به همه موجودات عالم باز باز میشه. از همون خاک میری به همون زنبور هم میرسی، به گاو هم میرسی، به انسان هم میرسی، به آسمان ها هم میرسی، به خورشید هم میرسی، به تمام اجزای عالم از خاک میرسی، به تمام اجزای عالم از آسمان ها میرسی، از ستاره ها میرسی، از بدن خودت میرسی. قرآن هم همینجوره، از بای بسم الله بری وارد بشی، از نقطه و نقطه زیرش قرار گرفته و شکل نوشتنش و قبلش الف و بعدش تا هستش و دریای مطالب. امیر رو میفهمد انا نقطه تو تحت البا، من نقطه تحت با هستم. این تحتش یعنی چی؟ اون هزاران مسئله باز میشه، وارد لفظ از صمد میشی، میگه خیلی خب با خیلی سنگینه، ما نمیفهمیم، بریم از صمد. امام باقر علیه السلام یک نکاتی فرموده، وارد میشیم چه قوقاییه، میری تو الله، کلمه الله قوقاست، ارتباط الله با صمد، دریاها مطلب داره، ارتباط سوره، نگاه کلان به سوره، کلمه اول سوره چیه، کلمه آخر سوره چیه، به هم مربوط، معنا داره، اسرار داره. فلان کلمه چند بار در این سوره تکرار شده، اسرار داره. فلان حرف چند بار تکرار شده، اسرار داره. این اعجازهای عددی قرآن که حالا البته انحرافهایی هم رفتن درش، برداشت های نابجا هم کم، ولی واقعیت مطلبش درسته، اعجاز عددی. مثلا مثال میزم، عدد یوم، مثلا حرف کلمه یوم 365 بار آمده،
لیل هم مثلا 365 بار آمده، مثلا عدد ساعت 12 بار آمده تو قرآن. یا فلان حرف، مثلا حرف الف در قرآن چند تا آمده، میگه آقا مثلا این مقدار 10,000 100,000 فلان، ما خبر نداریم. امام علیه السلام از همون مطلب استفاده میکنه، مطالب فراوان. وقتی در مقابل قرآن نشستیم، مقابل تمام اسرار عالم هستی نشستیم، یعنی تمام اون اسرار تو این قرآن جمعه، همه علوم، همه اون چی که خداوند در عالم قرار داده تو قرآن جمعه به این شکل. یعنی یک خورده برای اینکه واضح بشه، نه اینکه به این شکلی که ما داریم میگیم، ما خیلی کوچیک‌تر از اینیم که بتونیم شکلش رو بفهمیم، روش و طورش رو بفهمیم، کیفیتش رو بفهمیم. ولی با همین تعالیمی که ائمه فعلا تا قبل ظهور امام زمان علیه السلام به ما تعلیم دادن، با همین تعالیم فعلا یه خورده انسان انس میگیره، میفهمه عظمت قرآن چطوره. بعد حالا ارتباط این حروف و این کلمات و تکرارش باز در روح انسان چیه؟ قوغاست. چه مطالبی با همین قرآن کریم هر بیماری را میتوان خوب کرد. هر بیماری، هر بیماری، هر مرضی، هر درد لاعلاجی را با یک آیه، یک سوره، یک کلمه قرآن میشه خوب کرد. ولی قفلش دست ما، قفله، ما نمیدونیم چطور. خب یه رابطه ای هست بین قرآن و بین بیماری ها که این قرآن میتونه شفا بده. یه چجور رابطه ایه؟ نمیدونیم. فکر که انسان میکنه بیشتر هی انس میگیره. این سوال ها برای انسان وقتی ایجاد بشه قبل از مواجهه با قرآن، انسان با یک عظمتی پای قرآن مینشینه. اصلا انسان دلش نمیاد تونتون بخونه رد شه، دلش نمیاد، میگه حیفه، دوست دارم هی بیشتر فکر کنم. اصلا انسان خسته نمیشه. هر دفعه شما مثلا سوره مبارکه حمد یا قل هو الله، صفحه اول قرآن، صفحه دوم قرآن، انسان دوست داره هزار مرتبه تکرار کنه، هی فکر کنه، هی به این وجهش، به اون وجهش، به این کلمه، به اون کلمه، به ارتباطات کلمات، ارتباطات معانی، با این نگاه انسان وارد بشه، اون وقت تمام روایات اهل بیت در هر موضوعی که فرمودن شرح قرآنه، تفسیر قرآنه، همه روایات، همه تفسیر قرآنه، هر کدوم داره یه جای قرآن. چون علوم اهل بیت که فرمودن یا علم یا علم نیست، مسلم علمه، یا حق یا حق نیست، مسلم حقه، یا من عند الله یا من عند الله نیست، معلوم از نزد خداست. پس نور هست، علم هست، حق هست، از نزد خدا هم هست. خیلی خب، این روایت اهل بیت. قرآن چی؟ قرآن جامع کل علوم هست یا نیست؟ هست. حق هست یا نیست؟ هست. خب ارتباط این دوتا با هم چی میشه؟ میشه به هم بی ربط باشن؟ قرآن همه حقایق، کلمات اهل بیت هم همه حقایق، میشه به هم بی ربط باشن؟ نه دیگه، به هم یه ربطی دارن. پس هر روایتی به یه جایی از جای قرآن مربوطه. خدا رحمتش کنه، یکی از علما در مشهد بوده، به رحمت خدا رفت، از معاصرینه، خیلی بنده از ایشون تعریف زیاد شنیدم، میگن خیلی اهل ولا بود، یعنی حالات خیلی ولایتی خوبی داشت، خیلی انسان متقی و خیلی ولایی بود. کتابی شروع کرده بود به نوشتن، ظاهرا کتاب کافی رو از اول شروع کرده بود، جمله به جمله روایات رو شاهدهای قرآنیش آورده بود. خیلی کار قشنگی ها. جمع حالا چقدر موفق، هنوز خطیه، گفتن از چاپ نشد و فرزندانش نتونستن چاپ کنن، ولی به خط خود ایشون میگفتن هست، یعنی خود فرزندانش میگفتن، شاگردان و اطرافیان میگفتن از اول اصول کافی شروع کرد تا یک بخش قابل توجه هم رفته جا، جمله به جمله، هر جمله حدیث داریم، گفته این جمله شرح اون آیه است، توضیح اون آیه است، مربوط به فلان آیه است. بعضی بزرگان دیگه این کارو کردن، مثلا دعای کمیل رو جمله به جملهش، به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اینو کجای قرآن میشه پیدا کرد؟ چه آیاتی میتونیم ما طوری نگاه کنیم که این مطلب درش باشه؟ ممکنه دو تا سه تا آیه رو کنار هم بذاریم، یه جمله روایات از توش استخراج بشه و مربوط بشه به هم. خب این پس یک فنی آقایون که اگر عمر نوح بکنیم، علم تفسیر قرآن تمام نمیشود. هر چه بریم جلو باز مطلب باز میشه. سیر علمی اینطوری، خاصیت علم اینطوره، اولش کنده، اولش سخته، اولش خشک، خسته کننده است، یک سال، دو سال، سه سال، اما از یک جاهایی به بعد سرعت چند برابر میشه دیگه، داده ها زیاد میشه، ارتباطات علومی که انسان پیدا میکنه از اهل بیت زیاد میشه، اینها هی با هم دیگه
ارتباط برقرار میکنه، هی علم جدید تولید میشه. باز این جدید با قبلی ها، با بعدی ها، با اطراف هی انباشته میشه، اینا هی با هم دیگه زد و خورد میکنه دیگه، ارتباط برقرار میکنه، هی علم ها زیاد میشه. لذا مثلا میبینید یه عالم مثلا 70 سال عمرشه، یا سن 15 سالگیش طلبه شده، میبینید تا سن 50 سالگیش یه سیری داره، 35 سال، یه دفعه از 50 سالگی تا 60 سالگی 4 برابر رشد کرده تو 10 سال. این کتاب‌های آخر عمر شکلش عوض میشه، گفتارهای آخر عمر شکلش عوض میشه، متفاوت با اون سالهای مثلا. تا اون وقتا بیشتر تحقیق میکرد، بیشتر مطالعه میکرد، اما در اواخر عمر میبینی خیلی عمیق‌تره. به خاطر همین شما بدونید، اینم حالا طرحه، نمیگیم درسته، یک چیز به ذهن بنده خطور کرده شخصیه، شما اگه با یک عالمی رو خواستید بشناسید آخر عمرش رو نگاه نکنید. برای بنده خودم میگم که عوام الناسم، خبری ندارم، آخرهای علم یک عالم رو نگاه نکنید، چون خیلی فاصله ما با او زیاده، خیلی زیاده. او آخر عمرش حاصل سالها زحمت و این رشدهای تصاعدی علمیشو داره میگه دیگه. اصلا مثل این که فرض کنید مسابقه دو هست، او 20% پیوسته از ما تندتر میدوه، پیوسته 20% تندتر میدوه. بعد 10 روز چه اتفاقی میفته؟ فاصله چی میشه؟ هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، 20% هی اضافه میشه. مثلا اگه فاصله در روز اول بود 50 متر، روز دهم 50 متر نیست، چون اون هی 20% هی داره میره جلو. حالا اگه درست مثال زده باشم، درسته؟ عالم هم اینطوره. شما اگه میخوای عالمی رو بشناسی، اون سن به تعبیر بنده بین 15 سالش تا 40 سالشو، اون آثارشو بخون، اون آثار رو نگاه کن. با میخوای با او پا به پا بری جلو، تو نمیتونی، هرگز نخواهی توانست. تو باید بری از اولی که او شروع کرده دو مرتبه شروع کنی بیای جلو، و الا اگه به آخر عمرش برسی تو پس میزنی. اگه عالم دین باشه ها، واقعا عالم ربانی باشه، نمیتونی، پس میزنی، میگه آقا این چی داره میگه، من نمیفهمم. یعنی نامعنوس ها و نامفهوم ها برای ما خیلی زیاد، چون فاصله زیاده. البته کسی کامل باشه این کارو نمیکنه، یعنی طوری میگه که پس نخوره فرد، یک طوری مدارا میکنه. چون فرمودن که با بچه که میخوای صحبت کنی بچگانه صحبت کن، اون میتونه بچگانه صحبت کنه چون عالم این مرحله رفته جو. این یک مطلبیه، حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی این واقعیتیه. در قرآن کریم هم همینطوره. حالا ما تفسیر سوره هم مثلا فرض بفرمایید امسال گفتیم و تا ولزالین هم مثلا خدا توفیق داد، قصدم اینه اگه بشه، حالا گفتیم سوره هم تمام شد، واقعا تفسیر سوره هم تمام شد؟ یعنی واقعا کسی ممکنه چنین فکری کنه؟ اصلا کاری نشده هنوز. همین مطالبی گفتیم، خود بنده مثلا برگردم مجدد مطالعه کنم، مجدد باز میبینی مطلب جدید میاد، باز مطلب جدید تولید، چون خاصیت قرآنه. امیرالمومنین فرمود خاصیت قرآنه، نمیشود کسی پای این سفره قرآن بنشیند الا اینکه به علم زیاد شده بلند میشه. کسی که دوست باشه با قرآن ها، رابطه ولاییه، محبتیه، سلم داشته باشه با قرآن، نور ولایت اهل بیت داشته باشه، بنشینه پای قرآن، هر دفعه الی یوم القیامه بنشینه، مطلب میاد ازش، استخراج میشه. همین قرآن در بهشت میاد، باز برای بهشت هم حرف داره، تا الالعبد، تا ابد این قرآن حرف داره، مطلب داره، حقایق داره، حکمت داره. پای قرآن که مینشینیم، نشستن یک عبد ذلیل، یک عبد خیلی کوچک، یک ذره در برابر کل اسرار هستی بنشینیم، با تواضع انسان بنشینه، تا انشالله به انسان کرامت بکنن و قلب انسان رو وسیع کنن، معرفت انسان رو بیشتر بکنن که بیشتر بفهمیم. خب این یک معنای بر محور ولایت بود، گفتیم قرآن را میخواهیم تفسیر کنیم و بفهمیم و در ارتباط با قرآن صحبت کنیم. البته حقیقت مطلب اینه، خودم که خجالت میکشم بگم تفسیر قرآن، در مورد قرآن صحبت کنیم چون در شأن بنده نیست. در مورد قرآن میخوایم با هم مذاکره ای کنیم انشاءالله، با محوریت ولایت. یک معنای محوریت ولایت این بود که گفتیم، یعنی با محوریت تعالیم اهل بیت میخوایم بریم جلو، این یه معنا. معنای دوم، با محوریت ولایت میخوایم بریم، یعنی میخوایم ارتباط هر آیه یا هر کلمه یا هر حرف به مقداری که بتوانیم، هر مقداری که بتونیم، ارتباط یک حرف یا یک کلمه یا یک جمله یا یک آیه، اگر نتونستیم یک سوره، حداقل یک سوره شو بتونیم دیگه،
ارتباطش با مقامات اهل بیت، با فضائل اهل بیت، با عظمت‌های اهل بیت رو بفهمیم. آقا ایاک نعبد، پارسال سعی ما همین بود دیگه، ایاک نعبد با مراتب اهل بیت چه رابطه‌ای داره؟ هیچ ربطی نداره. من وقتی میگم خدایا فقط تو رو میپرستم، اصلا هیچ کاری به اهل بیت ندارم، هیچ نقشی ندارن اهل بیت در این مخاطبه، در این عبادت، در این پرستش، در وقوع این بندگی از من هیچ نقشی ندارن، هیچ وساطتی، حضوری، یه نحوه‌ای. این با این، این معنای دوم بر محوریت ولایت. یعنی وقتی میخواهیم بگوییم ایاک نستعین، فقط از تو استعانت میجوییم، حتما میخواهیم در روایات پیگیری کنیم چرا حضرت رضا علیه السلام فرموده اذا نزلت بكم شدتون فاستعینوا بنا علی الله. همین کلمه استعانت رو به کار بردن. هر وقت سختی بر شما نازل شد از ما استعانت بجویید. رابطه استعانت اهل بیت با استعانت از خدا چیست؟ بیگانه از همه، مربوط به همه، یک حقیقت چطوره؟ یعنی میخوام ایاک نستعین را بر محور مقامات اهل بیت بفهمیم. ولی ایاک نستعین رو میشه اخلاقی هم فهمید، فردی هم فهمید. یک دستورالعمل اخلاقی مثلا ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی هر کار میکنی اولش بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه معناش اینه. دستور اخلاقی مستحب هم است. خیلی هم خوبه. واقعا هم چون همون بسم الله اولش بود، استعینو بسم الله. ایاک نستعین. دستور العمل اخلاقی قرآن داده. هی تلقین کن به خودت، هی تکرار کن، هی بنا کن، بگو خدایا من هر کار بکنم از تو استعانت میجام. حتی بخوام بشینم، بلند شم، آب بخورم، بسم الله بگم. خب اینم استفاده از آیه درستم هست. اما محور بحث ما این نیست. این مطالب نیست. میخوایم اگر هم سراغ صرف و نحو و معانی بیان و بلاغت و هر علم دیگه ای هم بریم بخوایم استفاده کنیم برای تفسیر قرآن، اون قسمت هایش رو میخوایم که از این آیه برای ما یک فضیلت امام رو آشکار کنه، ولایت امام در قلب من رو تقویت کند، یگانگی قرآن و امام رو برای من جلوه بده، اون قاعده نحوی رو میخوام، اون دستورالعمل صرف را میخواهم، ادبیات عرب را میخواهم، اونجایی از ادبیات عرب و کار دارم که وقتی سراغش میرم، با اون میرم سراغ قرآن، ارتباط قرآن و اهل بیت رو برای من بهتر، قویتر، یگانه تر جلوه میده. ایاک نستعین رو میخوایم اینطور بفهمیم، اینطور حرکت کنیم درش. انشاءالله اگر خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده که این ادعا و این نیت ما خالص باشد، صادق باشد، حقیقی باشد، جانمون رو در اختیار این هدف قرار بدیم، انشاءالله خداوند کمک خواهد کرد، راه رو باز خواهد کرد که این انوار و معارف از قرآن کریم به وجود ما هم انشاءالله سرازیر و منتقل بشود. انشاءالله شما هم دعا کنید که بتونیم در این دهه این کار رو انشاءالله موفق بشیم انجام بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.